الرحمن الرحیم، ما جلسه قبل وارد این مقاله فطرت شدیم و دو تا محور رو گفتیم. امروز انشاءالله محور سوم میخوام بگم و یه نکاتی که تو محور سوم در واقع رو اونام سواره ولی تو مقاله ننوشتم به خاطر که بحثش جنجالیه. الان میدونم که میگم دوباره کلی بحث میشه و دعوا میشه ولی اب نداره. حالا میگم شما حداقل بشنوید، طبق معمول اصرار ندارم قبول کنید. نه استاد ندارم قبول کنید ولی چیده، ولی حداقل ببینید چی دارم میگم. این مطلب منتقل بشه ادعای من، منتها حالا قبول کردن نکردنش چیده. که من به نظرم، من اگه یادتون باشه به نظرم کلاس شما اینو گفتم دیگه، گفتم که در واقع توی فضای غربی یه جریان انگلو ساکسون انگلیسی پوزیتیویستی که ما غالبا به اون درگیر شدیم، یه جریان آلمانی، جریان فرانسوی که گفتم جریان آلمانی بحث معنایی توجه داره، که حرف این بود که اعتباریات علامه به ازای اون حرف جدی داره میزنه، که الان اینجا اون این نکته ای که دارم میگم خیلی دیگه به طور خاص ناظر به همین نزاره که میخوام بحث اعتباریات اینجا میداری بازش کنم. یه نکته رو نمیدونم جلسه قبل، چون یه کلاس دیگه من بخش این بحثا رو اونجا رو میگم، نمیدونم این نکته رو اینجا گفتم یا نه، که این بحث طبیعت غریزه فطرت و این در قبال چیز در واقع جسم و نبات و حیوان و انسان و بعد این که در واقع جسم و جسم نبات، این نسبت این دو تا رو گفتم که توی فضای سنتی ما معلوم توی فضای بحث ما در زبانش هم اون سگانه فیزیک، زیست شناسی و علوم انسانی، این سه‌تا رو در واقع هم گفتم درستی، ولی که گفتم که طبیعت رو تو ادبیات به یه معنا آدم احساس کنم اون فیزیکه و برای همین حوزه جسم میشه، اما ادبیات خودمون یه جوری است که گویی طبیعت مال این دو تاست، غریزه مال یکیه. اینم گفتم دیگه کی اتوان دوره. من همین امروز که خواستم قبل از کلاس این صبحی دور نگاه کردم، علامه کاملا این نکته که من دارم میگم این خلطه توی فضای متن علامه و آیه مطهری هم واضحه. صفحه این که تاپیک که من دارم صفحه 174 میگه که ما در نگاه نخستین پدیده های جهان را به دو قسم مختلف موجودات زنده و غیر زنده تقسیم میکنیم. خب موجود زنده میشه کدوم ها؟ میشه زنده، میشه نبات و گیاه دیگه، حیوان دیگه. اما ادامه جمله علامه نیا کنید، گاهی در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت تأمل میکنیم، میبینیم اجتماع که علاوه خط توضیح میده که اون دکتر که شما شما دوباره باید یاد کردم از این کاملا تو فرمایش علامه طبیعت غیر از اون حسی دیگر انسانیه اعتباریاته. یعنی دوباره محصش رو من به خود هم فرمایش شما دوباره این رو با دقت خوندم، علامه دوگانه که ما مطرح تو پاورقی توضیح داده کاملا دوگانه علامه است، یعنی جایی نیست که اینو هم اختلاف نظر داشته باشن. البته این مطرح اینجا پاورقی زده ما در نگاه نخستین پدیده‌های جهان را به دو قسم مختلف موجودات زنده توی پرانتز دارای شعور و موجودات غیر زنده تقسیم می‌نماییم و گاهی در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت تأمل می‌نماییم، می‌بینیم چه اینو چنان از اینجور آبش از زمین می‌گیرد، چه می‌کند. بعد میاد جلوتر آقای مطهری پاورقی زده اینجا صفحه 176 میگه در این مقاله هر جا موجود زنده اطلاق می‌شود منظور مطلق موجوداتی که به آنها کلمه حیازی حیات گفته می‌شود نیست، بلکه مقصود خصوص همون موجوداتی که به آن حیوان گفته می شود، نه زنده. ما حیوان داریم میگیم، نه زنده یعنی گیاه، چون گیاه کاملا ما میگیم زنده. بعد میشه در واقع اینجوری جمعش کنه که توی اون تعلیقی که گفتم خودش یه تعلیقی داره که چاپ نشده، اونجاشون گفته آقا این مطلب به گونه‌ای بیان شده که چند تا اینجا نکته گرفته دیگه که آقا خلاصه اینا رو همه موجود زنده میدونن، گیاهو جز غیر زنده گرفته. ولی گفتم ادبیات شما ادامه متن معلوم، حالا شما با این دید که من گفتم نیا کنید، کاملا یک واحد درخت یک موجود طبیعی است، یک سلسله خواص و آثار طبیعی دارد، این طبیعت رو کاملا میبره توی این افق، اینا میگیره، بعد میره سراغ اعتباریات که مال یک شاخه است. که تصریحش گفتم اینکه شما گفتید که نه اعتقاد کاملا طبیعت میدونه، من موقع تعجب کردم مونده دوباره با دقت خوندم، نه علوم کاملا اعتباریات رو عرصه کاملا رقیب طبیعت میدونه. آیا مطری جمع کرده بین این دو تا تو باور عقیده؟ ببینید آیا مطری نکته میگه، من نکته مطری به نظرم نکته خیلی خوبیه، کمک میکنه به اون فهمش علامه. البته اگر آیا مطری به نظرم، یعنی من حدس خودم این است، قبلا فکر کنم گفتم اون رساله های انسان علامه رو آیا مطری ظاهرا ندیده، مدل توضیحش معلومه که لااقل این زمان که این نوشته ندیده، و شاید اگر اون رساله ها رو دیده بود یه مقدار توضیحاتش مثلا تکمیل میشد، یا مثلا بعد از این تعلیقایی که بعدا نوشته به نظرم میرسه که کاملا ناشی از فقدان دیدن اونه. اما این اصل نکته به نظرم هیچ فرق بین این نکته دیگه میخوام بگم به لحاظ مبنایی بین علامه های مطلع فرقی نیست، و علامه های مطلع کاملا در حرف علامه رو شرط دهید، شما فرمود به جای کاملا شرط خلاف متن اینجا به نظرم اینجا نیست که چی؟ که گفتم این فضای طبیعی ما، این سنتی ما است، طبیعت و غریزه رو که عدد تو این ادبیات کلمه فطرت رو نمیارن قدما، ولی طبیعت و غریزه رو که دارن توضیح میدن میگن که ما یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه غریزه، و تو دستگاه غریزه آیا متعلیم توضیح خوبی که تو فرقی داره، و توضیحش فضای عمومی فضای اسلامی، یعنی توضیح خاص ابتدای شیطانی نیست، این است که این دستگاه غریزه، آن دستگاه غریزه رو میشون که دستگاه نفسانی هست، نبیه غریزه بگه. ببینید موجوداتی که تو عالم هستن بعد رفتا نظام طبیعت برای انجام کار اینا کفایت میکنه. ببینید الان این توضیحی که دارم میدم توضیحی است که با خود فرمایش علامه که نبات هم برد تو طبیعت سازگارها، گفتم خود ابهام رو شما همچنان تا آخر بس داشته باشید، یعنی علامه میخواد بگه واقعا دستگاه غریزه تو اینا نیست، هرچند که آدم وقتی تأمل میکنه به نظر من هست، ولی خب فعلا حرف علامه و آقای مطهری در اون فضا رو توضیح میده، یعنی توی فضای رایج سنت فلسفه اسلامی توضیح میده، میگه که شما تو این موجودات و این موجودات میبینید که دستگاه طبیعت برای اعمال این کفایت میکنه. حالا توی فیزیک که خیلی واضحه، یعنی این فقط محکوم طبیعت، جاذبه برش حاکمه، نمیدونم این قوانین طبیعت برش حاکمه، توی نباتات هم دستگاه طبیعت کافی، یعنی چی؟ اینجا از تعارف الاشیاء به اغیارها به اضدادها فهمیده میشه. میگه نیا کنید یه درخت برای اینکه زندگی کنه همینجا که از کافی شه، از خورشید نور بهش میده، این نور رو میگیره چیز میکنه، فتوسنتز مثلا میکنه، آب کنارش رد میشه، جذبش ریشه میشه، خاک تو مواد هست جذب میکنه،
حرکت لازم نداره.
اون نکته اصلیش حرکته که حرکت به اراده گره میخوره، اون اینو میخوام بگم، یعنی این نظام طبیعت برای حصول این کفایت میکنه. اما توی موجودات رده حیوان دیگه، حالا موجود زنده با شعور، تو رده حیوان شما شاهد این هستید که تنوعی در نیازها رخ داده که این نیازها با موندن در یک جا تأمین نمیشه، یعنی گیاه در همین جا که هست نیازش تأمین میشه توسط دستگاه طبیعت، حیوان اگر اینجا مونه نیازش تأمین نمیشه، حالا به تعبیر امروزی انواع ویتامین ها و چی و چی و چی نیاز داره برای این بدن. خب این چیه؟ اینجا میشه متعلق به اراده، یعنی به اراده خودش باید حرکت بکنن که مواد رو به دست بیاره. بعد ما دو تا دستگاه تو وجود بدن شاهد هستیم، وجود بدن حیوانات به بعد، یه دستگاه طبیعته که داره کارش رو کاملا بدون توجه انسان مثل نباتات انجام میده، کارهای نباتی وجود ما، مثلا قلب ما داره میزنه، و من ربطی نداره که قلبم بزنه یا نزنه، نمیدونم سلول ها دارن این کار تبادلاشون رو انجام میدن، و دستگاه گوارش وقتی ماده واردش میشه شروع میکنه فرآیند گوارش انجام دادن، اینا از جنس دستگاه طبیعته. اما این مواد رسیدن به دستگاه گوارش دستگاه طبیعت نمیتونه انجام بده به خودی خود، من چون مواد مختلف متنوعی نیاز دارم که مواد متنوع مثل گیان همینجا بایستادم حاصل بشه، باید برم این اونور اینا رو به دست بیارم، برای همین خدا توی وجود این دسته از موجودات یه دستگاه دیگه گذاشته مثل دستگاه نفسانیات، که این دستگاه نفسانیات مکانیزمی مستقل از مکانیزم دستگاه طبیعت داره. برای همین است که مثلا شما نگاه میکنید که غذا با دو مکانیزم تو بدن ما جاسازی میشه و توجه میشه، یکی مکانیزم دستگاه طبیعته که بدل ما یتحلله، یعنی اصلا غذا برای چیه؟ برای که شما سوخت و سوز میشه تو بدن و این سوخت و سوز نیازمند تأمین شدنه و این تأمین شدنه باید یه بدل به جاش بیاد، این مکانیزمیه که دست به طبیعت اختصاص داشته، یکی دیگه مکانیزم سیری گرسنگیه. میگه این دومی دستگاه نفسانیاته. دستگاه نفسانیات ما نفسی داریم که این نفسه گرسنه میشه و گرسنگی محرک عمل است برای اینکه میره غذا بخوره. و چون این میره غذا میخوره، حیوان دنبال غذا رفتنش به خاطر رفع گرسنگی است، نه به خاطر بدن ما محلل تو حقوق نفسانیتش. اما خروجش تو عالم چی میشه؟ خروجش تو عالم این میشه که بدن ما محلل به دستگاه طبیعت میرسه و دستگاه طبیعت کار خودش انجام میده. یعنی ما دو تا دستگاه موازی داریم، دو تا دستگاه مو...
شما
مشارکت میکنید، این مشارکت میکنم. ما دو تا دستگاه موازی داریم و این دو تا دستگاه موازی با هم دیگه دارن کار میکنن. که آیا متعلی باید تازه داری که آیا واقعا دستگاه اصلی اینه، دستگاه اینه یا نه، این بخاطر اینه، این بخاطر این بحضای دیگه که امتازش هست. ببینید این غذا برای بدن ما، یعنی شما دستگاه طبیعت چرا به غذا نیاز داره؟ مسئلهش سیلی گرسنگی نیست اصلا دستگاه طبیعت. مسئله است این مواد تو بدن ما کم بشه، تحلیل میریم ما. بعد اینجوری که تحلیل رفته نیازمند است. بعد این جایگزین بشه. این ویتامین سوخته شده، بعد ویتامین جدید بیاد جاش بشینه. با بدن ما تحلیل ما به بقامون ادامه میدیم. اما تو اینجا مسئله من گرسنگی سیریه. به هر کدوم گفتم فکر کنم شاید تری گفتی یادم نیست، خودم هم اون مقاله آوردن بودم نیست حالا کدومشه. اینه که از نکاتی که قابل توجه این است که از دلایلی که دو تا دستگاه مستقلن که ممکن است شما مکانیزم سیری گرسنگی دچار اختلال بشه و منطقه ربطی به این نداره. یعنی اگه کسی گرسنه نشه غذا نخواهد خورد و خواهد مرد، و کسی دچار بیماری این سیری ناپذیری بشه همینجور غذا میخوره بدونی که بدنش نیاز داشته باشه، بعد اون از خواهد برد. یعنی این دستگاه نفسانیات کار نداره با بدن ما تحلل. این دستگاه نفسانیات مسئلهش سیری گرسنگیه، اون دستگاه کار نداره با سیری گرسنگی تو.
سیری گرسنگیه که باریات
اومد حالا بعد میری تو افق که توضیح که علاقه خواهد این مقدارش حرف مورد اجماع فضای جریان فلسفه اسلامیه. یعنی تو تدیات اسلام این هست. حالا الان میخوام بگم چه نکته اضافی داره وارد کنم توی بحث. تا اینجا روند طبیعی ما معلوم شد. یعنی بحث داره چیه که شما گفتید طبیعت داره، نه اصلا دستگاه نفسانی در قبال دستگاه طبیعته. حالا دستگاه نفسانی خودم ها میگن یک گونه امر طبیعی یا نه یه بحث دیگه‌ایه. ولی خود علامه اگه من دوباره مطلب دقت خوندم، نه علامه کاملا داره در مقابل هم میذاره و این تقابل چیزی هم هست. خب حالا علامه اینجاست که من چی؟
خب صورت بعد صورت هر صورت بعدی قبلی هر رو هم در دل خودش داره. اگر ما تا نبات فقط طبیعت داریم از حیوان و بعد غریزه داریم، صورت حیوان همه صورت هایی که
نبات این که تو بحث تحلیل وجود محضشه خصوص تفاوت این دو دست رو داریم.
بله که بالاخره قوهش رو داره. یعنی مثلا خواهد بگم ما غریزه داریم اما غریزه هم صورت
بعدی طبیعته،
یعنی به
طبیعت رو برمیگرده. این نه به بعد نمیگرده دیگه، وقتی نه صورت اضافی، صورت اضافی که بیشتر از قبلی داره.
اصلا
نه بعد نه اصلا شما تو طلب لبس بعد لبس اگه از روز آبیه دارید میگید لبس بالایی نه چیزی داره که پایینی نداره.
نه داره، نه پایینی قوه لبس بعدی، یعنی قوه بودن خودش رو نگه میداره. نه که
حتی اگه قوه بودن میداره باز با چیز جدید مواجه این تو عالم.
خب
نه نه یه شده
اتحاده
رو میخوام
میگم. استقلاله میگم به نظر من حتی اتحاده
اومد. این نفسانیاتی ایشون داره, داره که دو تا دستگاه تو وجود ما وجود دارند. یعنی نه اینکه نیست، اما حواس تو باشه این یه کاری میکنه اصلا حواس تو این کار. بله تمرد است که دو تا کار مختلفه. البته این حرف هم هستش که من این حرف شما قبول دارم. اصلا وقتی فطرت میاد طبیعت و غریزه زیر فطرت هست. وقتی غریزه میاد برای این است که غریزه به شدت طبیعت رو استخدام میکنه. یعنی طبیعت قوه غریزه تو حیوان، غریزه قوه حاکم بر طبیعته. برای همین است که اینقدر سیری گرسنگی قویه که اگه گرسنه بشود با این که طبیعت میگه نیاز ندارم با دیره بخوره. اصلا که اون توضیح علاوه بعدش اینجا خیلی قشنگ میشه که تو ادبیات و فلسفه نیست، حالا تو اعتبارات میگم ولی هم عادیشو نیا کنید. یعنی اصلا ماها خوشمون میاد بخوریم، نیاز هم نداره، گرسنه هم نیست. یعنی اونجاست که اصلا نفسانیت داره یه مسئله دیگه طی میکنه. یعنی دست که دستانیت برای گرسنگی میرفت، الان دیگه گرسنگی هم از ما رفت شده. یعنی شد گرسنه نیست بلی غذا خوشمزه دارم بخورم، سیرم هستی بندنت هم میبینه ضرر هم داره. خب این حتی اطلاعات علمی هم داره که بعد ما حالا نیاز نداریم، بلکه این مضر. این اونجاست دیگه، این ساعت قبلی داره ساعت قبل چیز خودش تو خودش هضم میکنه. خب این دوگانه داشته باشید. حالا علامه حرف جدیدش چیه؟ این به نظر من حرف جدیده، البته تاکید میکنم به نظر من، یعنی که خود علامه این نیومده اینجور بگه، خودش جایی گفته که من مطلب جدیدی گفتم، آقای مطهری میگه، ولی با این ادبیات که من دارم میگم هیچکی نگفته. برای همین گفتم این ادبیات من به نظر من فاصله گرفتن از فلسفه اسلامی خودم میدونم، و به نظرم میرسه که این فاصله گرفتن، فاصله گرفتنی که دست ما رو پر میکنه نه که دست ما رو خالی میکنه. یه گاهی شما فاصله میگیری بعد میگه آقا مبنای رو از دست دادیم که بیچاره شدیم. من میگم نه، این فاصله گرفتنی که به نظرم با تو از علوم انسانی خیلی به درد ما خواهد خورد. من تا حالا گفتم شما فعلا نیاز حرف من قبول کن، فقط تصور بکن چی میخوام بگم تا بعد بریم رو تصدیقش. اون نکته چیه؟ ببینید علامه توی رساله انسان وقتی میخواد چیزو توضیح بده، این اعتبار کردن که همین کار دستگاه نفسانی رو توضیح بده، اینجور توضیح میده، میگه که مضمونش دارن میخواد که عبارت علامه ای نیستش. میگه ببینید توی غیر ببخشید تفاوتی که علامه با فضای رایج فلسفه قبل خودش داره در توضیح این مکانیزم نفسانیات. ببینید نفسانیات تو فضای اینجا اراده است. من تو مقاله نوشتم، نوشتم از ادبیات ارسطویی بین اراده و میل تبیین وجودی متفاوت وجود نداره. اراده همون میله که یه مقداری مثلا با کلاس داره. ماهیتا نمیگن میل با اراده چه تفاوت وجود داره، اما علامه داره تفاوت جدی میگذاره تو اینجا که این تفاوت به نظر من حرف جدید علامه است. اون تفاوت چیه؟ تلقی قدما به تبع ارسطو از اراده، اراده همون که میخواد محرک بشه ها، متحرک به اراده دارم میگن، که تو ادبیات اینا به نظرم بین میل و اراده فرقی نیست. تو تلقی قدما این است که انسان مثلا مثالی که خود علامه اینجا میزنه و مثال چیزی هم هست، میگه که یه خرگوش در نظر بگیرید، یه مثلا هویجی چیزی جلوشه و یه خرگوش هم گرسنه است. میگه که اول تصور حالا یا انسان برداری شما نشستی یه شیرنی همینجاست گرسنه هم هست، اول که می تصور میکنید شیرنی رو، بعد تصویر میکنه این شیرنی خوردنیه، بعدش این شیرنیه اگه گرسنه باشه شوق در شما ایجاد میکنه برای خوردن این شوقه، شوق مؤکد میشه، بعد اراده میشه که اراده فقط صدور فعل. این روند صدور فعل است توی ادبیات رایج فلسفه اسلامی. که روند صدور فعل چیه؟ این روند اونجا که من میخوام بگم ادعای من این است که علامه با نظریه اعتباریتش داره افقی یک نوع خروج از علیت رو باز میکنه، نه خروج علیت بی ضابطه. تان دارم گفتم چند ماهی ما این بحث رو گفتیم، حالا مقالش هم بنویسیم. ببینید دو گونه فهم خروج از علیت داریم، یعنی حالا این مقاله که داشتم می‌نوشتم یه مقدمه نوشتم که نوشتم داشتم حدیث معروف لا جبر ولا تخفیف بل امر بین الامرین دو گونه باهاش معامله شده. اتفاقا عمده افراد یا جبری یا تخفیفی، و حتی هم که گفته لا جبر ولا تخفیف داره دست روی نقطه اساسی میذاره. یه تلقی تلقی جبریه، تلقی جبری این است که همه چیز تحت ذرات علی معلولیه، که قول رایج فلسفه ماست که من خواهش فاصله بگیرم، هیچ چیزی از ذرات علی معلولیه خارج نیست، حتی اختیار. اگه همه چیز ذیل ضرورت، آخرش جبره دیگه، آخرش حالا من تو بحثش وارد بشم میگم که چه پاسخی هست و چیه. نقطه مقابل تلقی که تو اگزیستانسیالیست‌ها خیلی مطرحه، که اصلا توی ادبیات غرب مطرحه، یعنی آزادی اراده. یعنی اصلا این پدیده اختیار یه چیزیه که ذیل نظام علی هیچی نمی‌گنجه، اصلا ربطی نداره. شما اینجا برای چه تفویضه، واگذاری کلی به مسئله است. اینم غلطه. یه تلقی بینابینه. این تلقی بینابینه چیه؟ البته هر کس که هر دید به مطرح می‌کنه یه تلقی بینابینه حرف منه. فلسفه هم اینو گفتن، میخوام بگم صرف این کفایت نمی‌کنه. بعد این تعبیر کنیم که چرا این بینابینه و یه بینابینه نیست. مگر تو مقام ادعا فرقی نمی‌کنه. خب علامه چه کاری می‌کنه اینجا؟ اون نکتهش اینه که علامه میگه ببینید اگر این مسیر طی میشه قبل از اینجا چیزی داریم به اسم اعتبار کردن. یعنی قبل از اینکه شوق مؤکد بخواد تبدیل به اراده بشه، اعتبار کردن اینجا وارد میشه.
یعنی من با اعتبار کردن چیه؟ میگه اعتبار کردن یعنی اون رابطه ضروری عینی رو من جعلیش بکنم، فرضیش بکنم. رابطه ضروری عینی چیه؟ رابطه علی بین امور. رابطه علی بین امور باید، مهمترین رابطه اعتباری الان باید، باید رابطه ضرورتی است که تو عالم کشف کنیم. زنم کجاش این رابطه علی؟ اگر غذا بخوری سیر میشوی، این رابطه علی داره. میگه این رابطه رو بین خودم و این ماده جعل میکنم. من قضا رو نخوردم ولی قبلا این تجربه داشتم. حالا چگونگیش الان تعبیر مختلف داره، تعبیرش تو انسان احساس بکنم تجربه است. میگه که من قبلا تجربه داشتم که بخونم سیر میشم، رو این فضا اعتبار میکنم اینو بین خودم و این، میگم پس باید بخورم. این باید جعلیه. چرا؟ چرا نخوردم؟ این رابطه واقعی نیست، حکرت از واقع نمیخونه، رابطه است جعل مقدمه بر فعله، در اینکه مزرعت عیدی بعد از وقوع فعله. خب اینو جعل میکنم، وقتی این جعل رو کردم این اراده از من سر میزنه. بعد من خودم اینو مثلا دیدم، بعد همین میتونم معکوسش رو جعل بکنم و سر نزنه با اینکه تا این مرحله رفتم جلو. یعنی من اعتبار اینجا معنی پیدا میکنه. من گرسنه‌ام، گرسنه‌ام میگم شدیده، شیرینم خیلی خوشمزه است، شغلم مؤکد شده، نمیخورم، نباید بخورم چون روزم، این جعلو کردم، نباید بخورم چون مال حرامه. انواع جعلا میتونی شما بگه. این دستش این نیستش که اگه به این مرحله رسید حتما یه اراده رخ بده.
بله.
اشاره نمی کنه تحصیل.
ممکنه که اصلا خیلی جاها ما به شغل نرسیم، یعنی یه عملی هست کراهت هم بهش داریم ولی
بیعت اعتباری
هم
جلعه اعتبار هم نکته من اینه. معلومه دیگه وقتی شما میگم معکوسش میکنی یعنی یه چیز مکانیسم معکوس داره میده دیگه. یعنی شما شغل داری نباید میکنی، خب یه جمع شغل نداری. نکته من این است این رمند الان داری میشکنی، این رمند که به نحو طبیعی داشت میرفت جلو. طبیعی یعنی هم یعنی طبیعی اینجا آدم طبیعی یعنی درست، یعنی طبیعت اختزاش پشت سر هم این بود. الان که نه، این وسط این کار طبیعی یه اعتبار کردن میاد که اعتبار کردن مال نفسه. نفس چیکار میکنه؟ توضیحی که تو رسل انسان داره از تجربه میره جلو، یعنی تجربه کرده اینو. بعد اون این توضیح ما فعلا حیوانش حل کنم، بعد از اون حقوق انسانی اختیار من کنم. این توضیح اشتباه هم تبیین میکنه، اشتباهات توی فضای اعتبار. یعنی شما همین مثال که الان زدم، چون با گرسنگی جهل میکردی خوردن رو، بدنت نیاز نداره واقعا، اما سیستم گرسنگی دچار اختلال شده، ولی بازم جعل میکنی باید بخورم. چون با لذت بردن جعل باید کردی، الان لذته رو خوردن شیرینی جلوته، لذت بخشه، بدن نیاز نداره. سیرم هستی، حتی خود افق نفسانیت من دارم میگم سیرم هستی، باز جعل میکنی. چون این جعله دیگه کار جدیدی توسط شما داره انجام میشه، یعنی دیگه اینجا به یاد معتبره، معتبر است که چه کار بکنه. آیا اعتبار کردنش صرفا محصول اینه؟ نه، اعتبار کردن محصول کلیت وجودشه. برای همین است که به قولشون گاهی اوقات معکوس اعتبار میکنه، یعنی شغل علیهش، مثلا که زدن دیگه شغل علیهشه، شما لهش جعل میکنی، شغل لهشه، چون فقط محصول این نیست، شما تصمیم گرفتی اعتبار کنی. اصلا به خاطر لهش کردن محمد داری اعتبار میکنی، گرسنه هم هست، نیازم داری، فلان هم هست، هیچی هم مثلا گرسنه هست، نیازم داری، مالم حلاله، روزدارم نیستی، برای که حال دیگر رو بگیری نمیخوری. مثلا خب یه مثال مزخرف دارم میزنم، خب میگه یعنی که آره یعنی میخوام بگم که اصلا این دیگه تابع این رمندهای کاملا منضبط نیست. برای همین است که من میگم این حرف الان تو رسال انسان با حرف اصول فضل کامل سازگاره، که برای همین که هر جوری جعل میتونید بکنید. البته ارزشمندی جعل به این است که قایتش رو تأمین کند، گون بس که تو اینجا رو مطرح کنه. یعنی اگه این جعل شما قایت، اما قایت قایت خودت ها، یعنی قایت خودت قایت ارزش دادی، برای شما قایت قرار دادی خوش پرخوری رو، مثلا قایت قرار دادی سلامت بدن، اینا میتونه اما قایت باشه که تو انتخابش میکنی. برای همین است که تا اینجا که علوم افق توضیحی که داره برای افق انسان حیوان یکیه، یعنی اصلا داره دستگاه نفسانیت رو توضیح میده. آیا مطالعه اینجا گفتم تو اون تعلیق هایی که داره که چاپ نشده هی مرتب حمله میکنه به علوم، میگه بابا اینکه انسان با حیوان فرق داره. من به نظر خودم میرسه اون نکته‌ای که فرق داره، بعد من سراغش بازش بکنم و اینو بهش کنم توی مقاله خیلی تلگرافی گفتم، گفتن این است که ببینید علم اعتبار کردن رو ذیل قوه واهمه یا متوهمه، حالا این اختلافی که علما دارن توش، ذیل این قوه داره میبینه و این کاملا حد درستیه. یعنی وهم است که میتونه جا به جا بکنه. ببینید ادراک های یا متخیل حالا با اختلاف درهایی که سرش به کار میبرن سر این قوه هایی میداری دعوا این خیال و بعد دو تا هست یکیه فعلا این مطمئن مناقشات اینجوری وارد بشه. قوه به تعبیر از علما این کارو بکنه نمیبره، یه قوه متصرفه تعبیری که خودش به کار میبره دقیقا منظور رو خوب میکنه، چون ما هم و هم خیال یه با قوه مدرکن یه با قوه متصرفن. از حیف مدرکشون ادراک صور و خیالی، ادراک صور وهمی، اینجا متصرفه نیستن. این شما مثلا بگید مرتبه حس، مرتبه مثال منفصل، مرتبه مثال منفصل در خلاصه تو به خیال رخ میده، اینجا متصرفه نیست، مدرکه است، فقط در عالم خالی ده میکنه. این از بحث خارجه، بحث فهمی که داریم میگیم اونجاست که اون ساحت متوهمه یا متخیله داره دخل و تصرف کنه. ببین علامه اصلا تو ذهنم اینه که این کلمات هم نمیاره، خب این متصرفه، خب این خب این متصرفه دقت کنید چیه افق حیوان، این خب این متصرفه بدون دیتا کار انجام نمیده. این اصلا کارش تصرف کردنه، کارش ایجاد کردن نیست. بر همین است که قوه متوهمه طبق توضیح که الان توی حیوان و انسان‌های اولیه نوزاد اینا داره بکنه بره از حس داره تغذیه میکنه. یعنی یه درک شیرینی کردم، لذت بردم امروز، این درک لذتم متوهمه میگه این رو باید دوباره انجام بدید. اون نکته که به نظر من یعنی تو پتانسیل بحثای ما بود و الان بهش توجه نکرده بودم، خب میگم با توجهش یه خیلی بحث رو به هم میریزه، این است که شما اول خب عربیت فلاسفه بیرم بعد فاصله میگیرم، فعلا اینجاش کاملا همراه برم میرم. شما انسان تو تحلیل خود فلسفه ما عقلی داره که عقل توی معنی انسان تو فلسفه ما کاملا تو ایوان نیست دار اصلا، یعنی فعلا قبول و ردش رو بذارید کنار، خب من عربیت فلاسفه میگم. یعنی فلاسفه میگن افق حیوان افق حس و وهمه، افق انسان افق عقله. خب چه سبری مهمی داره؟ سبری مهمش این است که وقتی افق شما افق یعنی منبع شما برای دخل و تصرف، منبع حس شد، حوزه دخل و تصرف شما خیلی خیلی کوچیک میشه. اما اگه منبع شما منبع عقل شد، مخصوصا با حیث انتزاعی عقل، با حیث پیچیدگی های عقل، اون افق یعنی اون اون چیزایی که تصرف شده یه سعه بسیار عظیم پیدا میکنه. من فعلا این هم از عدم در رایه خارج میشم، این مجموعه خارج میشم چون واقعیت خیلی بیشتر از این دوفتن. ببینید تنقیم این است که زبان اصلا مال عقله توی معنی خیلی عمیقش، نه مال قوه فهم، حالا دعوا چیز میشه اینجا برفت رو حتی شد. ما چقدر میتونیم ببینید مثالی من زدم توی این کتابم، توی چون من این رو گفتم برای شما برای بحث همجنسگرایی خواستم پاسخ بدم، این رو نوشتم نگفتم. و اینا حداقل بدونید ذهنیت من چی بوده، این مقالات چی شد اصلا نوشتیم، فتتت رو نوشتم، یه مناظری سر بس همجنسگرایی به این آرش نراقی داشتم. این مناظره خب چی بوده، این شد دفاع که همجنسگرایی ما مخالف بود، بعد اونجا خب من نقد کردم، بعد که نقد کردم یه همون نقدم به صورت مقاله مانندی مقاله نشریه اینا تو خود سایت خودم گذاشتمش که در واقع این حرفه. بعد خواستم بگم خب حالا یه کسی بخواد آیه نراقی نمیخواد نقد کنه، کلا میخواد حل مسئله بدونه، دیدم من بحثان چقدر مبتنی بر نظری فطرته و چقدر فهم فطری از مسئله جنسیه است. یعنی شما اگه فهم فطری از نظر جنسیت معنی خاص کلمش که اگه بنویسید اینجا بحث کنم داشته باشید، میتونید اینجوری همجنسگرایی ردش کنید. بعد گفتم خب من میشتم مقاله بنویسم همجنسگرایی که میخوام نقد کنم، از مبنا شروع کنم بگم ببینید فطرت یعنی این، فهم فطری از امر جنسی یعنی این، با این فهم فطری از امر جنسی معلومش همجنسگرایی اختلال است. این روندی که خودم طی کنم شد 4 تا مقاله. یه مقالهش این شد که بگم فطرت یعنی چی، دومیش این شد بگم حالا فهمه امر جنسی مبتنی بر نظر فطرت یعنی چی؟ سومی و چهارمیش این شدش که بگم خب حالا مبتنی بر این فهم چرا فطرت اختلاله و بعد امر سیاسیش که چرا این اختلال به عنوان امر عادی داره وانمود میشه. این چهار تا مقالم برای این است که من اینجا گاهی وقتا گودریز هایی میزنم لاغت خودم تأملات اصلی نظری فطرتم تو امر جنسی بوده. بعد از مثال اونجا میزنم اینجا حالا مثال خب اینجر چیز میشه. ببینید آیا تو حیوانات رفتار همجنسگرایانه هست یا نه؟ بله هست. این 10 سال قبل میگفتن نیست، همون موقع کارگردم هست توی میمون بانوه یه میمونی هست و تعداد از حیوانات هست. چرا این رفتار هست؟ خیلی مهمه. چون دست یعنی تلقی مبتنی چون دستگاه نفسانی غیر از دستگاه طبیعت. اگه شما باشید دستگاه طبیعت هیچ توجیهی نداره. اصلا توجیهی نداره چون این دستگاه برای دو جنس مختلف تو ساخته شده. چرا این هست؟ اما اگه شما تلقی دستگاه نفسانی رو داشته باشید راحت میتونید بفهمید چرا هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک از مؤلفه سادش البته تو حیوانات فقط این نیست، فقط این سادش که باید راحت فهم بشه این است که دستگاه نفسانی لذت ببره تکرارش خوشش بیاد اعتبار میکنه تجربه علاوه بر علامه تجربه کرده لذت رو باید جعل میکنه. این دیده که اینجوری هم لذت میبره و این باید رو جعل کنه یه بار دیگه میکار میکنه. ببینید اما خودم این فهم رو اما افق اعتباری تو حیوان از این بیشتر نمیره. از چی؟ از اینکه تجربه حسی لذت داشته باشه و بتونه این تجربه حسی لذت رو تو جاهای مشابه که خلاف طبیعت اعمال کنه. اما تو انسان چی میشه؟ انسان به خاطر توان عقلش میمونه، توان عقلش داده زبان گره میذارم، توان انتزاعی پیچیده داره، برای همین است که میتونه اعتباری بکنه که به لحاظ بدنی، فیزیولوژی، جسمانی سراسر درد باشه اما او از امر سراسر درد سراسر لذت ببره. اون جسته که متحرک جای تحلیل باشه توضیح خوب میده میگه از تعالی مهم انسان حیوان این است که انسان علاوه بر فعالیت های التزازی فعالیت تدبیری داره. اینو که مقاله انسان حیوان چه خوب باز کرده شد میگه فعالیت تدبیری تو حیوان هم سراغ داره اما همه فعالیت تدبیری حیوان غریزی به معنای ناخودآگاهه. یعنی این نیستش که خودش این تدبیر رو داشته باشه. البته میشه مناقشه کرد، نه تو مناقشه بارزی فعلا. ولی اون تمرکز بحث رو میخوام بگم. میگه ببینید شما تا این وقتا یه فعالیت انجام میدید برای لذت بردن. گویا تو یه فعالیت انجام میدی برای مقدمه لذت بردن. گویا تو فعالیت انجام میدی برای مقدمه بسیار بعید لذت بردن. انقدر این بعدش زیاد میشه که اصلا لذت از بین میره. من مثالی که خودم فکرام تو اینجا دادم مثال بخیله. ببینید ما برای اینکه روابطمون با هم شکل بگیره مالکیت رو جعل کردیم. مالکیت هم اولش مالکیت چیز بعد از مالکیت معامله رو جعل کردیم. معامله هم اولش معامله پایاپای بود، بعد از جعل معامله اومدیم پول رو جعل کردیم. ببین جعل پول حداقل سه پله با واقعیت فاصله داره، معلومه دیگه. یعنی پول به عنوان چیزی که خود پولم من حالا شاید پولای اول رو بگید نه ولی پولای جدید کاملا جعل محضه، مخصوصا دیگه پولای اعتباری که تو گوشه ماست جعل 100%. هیچی نداره، حتی کاغذ هم نداره، درسته؟ خب بعد طرف به خاطری که پولش بیشتر بشه بخل میبرزه، از بخل میمیره. این چیزا رو گفتم بدون دیگه نگفتم که به شما نگو که من یادم ما دانشجو بودیم تو تهران یه خبر اومد یه گدایی مرده بود تو روزنامه گفتن که این از بعد مثلا خونش بو کرده و پوش همسایه ها رفتن پلیس اومد و درش از رفته من این از پزشکخانه از گرسنگی مرده. بعد این دوشک که دوش خوابیده گفتن پول پول بود، تو دوشک فقط پول بود. ببینید نکته اینه که این برای چی اصلا مالکیت شروع شد؟ برای خوردن و اینجور چیزا بود دیگه. اما اینقدر خود جعل پول اومد بالا که لذت که نمیبره هیچی میمیره. یعنی دقیقا معکوسش داره عملش. این که گفتم توی فضای پیچیدگی که عقل ایجاد میکنه به عنوان پشتوانه قوه متصرفه، نه خود قوه متصرفه، یعنی این پشتوانه فضای از انتظاریات در اختیار قرار میده. این فضای انتظاریات میتونه از لذت گذر کنه به جد، میشه مازوخیست بشه
مازوخیست که خیلی بدتر از سادیسم دیگه، مازوخیست خدازاره، اصلا اذیت کردنش منجر به لذت بردنش میشه. خیلی چیز عجیبی ها، درستم صورت مسئله رو جا بیاندازم. خب این افقه، اما این افقه حالا باید تبیینش کنیم. حالا فعلا اول مثالش گفتم، بریم سراغ تبیین فلسفیش. پس ما توی اعتباریات یه چیزی داریم که این از روند دستگاه طبیعت اومده بیرون، دیگه روند طبیعی ضروری رو نمیره جلو، مخصوصا تو افق انسان که وارد میشه به خاطر پشتوانه انتظارش، حتی لذت هم دیگه از لذت هم فاصله گرفته. یعنی شما مثلا من دور مقاله نشم مدگرایی، بابا لباسی رو میگیرن که اصلا آدم حالش به هم میخوره میبینتش، نمیدونه پاره کردن شلوار دیدی دیگه، هم با مدها، مدهایی که نزد هیچی نداره، فقط جعل رو جعله. یعنی جعلیست که این جعل که من گفتم اصلا فرهنگ محصول این فایل است. یعنی این بادات فرهنگ ندارن، فرهنگ محصول جعل رو جعله، جعلهای انبوه که به شدت دیگه اصلا مکانیسمشون کاملا یه مکانیسم متفاوتیه. حالا من فقط پرانتز رو باز کنم قبل از که برم، این که من گفتم اگه یادتون باشه بدم فضای علوم انسانی به شدت تو فضای غربی یا افتاد، حالا مال هم تفسیر اینا رو بگم، برساختگرا شدن. برساختگرا یعنی چی؟ چون هیچ محملی برای واقعیت نمونده، همه چی جعل محضه. که من گفتم این مسئله مهمه که ما این برساختها رو تبیین کنیم و بگیم من محمل واقعیت کجاست حالا تو این وسط.
چی؟ برای اعتبار تعنامی که از این روند طبیعی خارج می‌کنی.
الان اشکال آقای مطرح همینه دیگه، میگه آیا بود علاوه تو یه جوری رفتی جلو؟ بهش گفتم اشای مدن همین میگه، میگه تو یه جوری رفتی جلو هیچ چی نموند، همه رو چت کردی. من میگم تا اینجاش کاملا درسته، واقعا آقای متحری کرد. حالا ما گفتم بگم خدای متحری با نظر فطرت یه پشتوانه برای برساختا میسازه، نه اینکه برساختا رو انکار کنه. آقای مصباح و اینها برساختو بعد گردن به امر ضروری دیگه، برساخت نمیمونه، برساخت نیست واقعیه. اما آقای متحری سعی میکنه که من تو نظر فطرت دومونم یه پشتوانه درست کنه. یعنی چی؟ یعنی در این هم که یه عالم برساخت بی خودی داریم، یه برساخت هایی که با یه مکانیزم پیچیده کاملا به واقعیت برگرده هم داریم، که علامه هم اصل رگش تو همین اصول فلسفی گذاشته. میگه خلاصه شما با غایت میتونید صحت اینو بسنجید. بعد نکته دوم مطابق تعریف تو فطرت خیلی نسبت کن، غایت امر واقعیه، غایت نهایی انسان امر واقعیه که فطرت اینم مش کجا
که من اتفاقاً این اتفاقاتی که مثلا تو دوره ما میفته سر رابطه زن مرد جنسیت و اتفاقات نظریه تئوریات
همین دارم میگم. ببین شما یا کنید مثلا این بود، حیوان اگه بخواد تو امر جنسی بخواد اعتباری بکنه چیکار میکنه؟ فوقش هم جزگرا میشه، فوقش خود ارضایی میکنه. مثلا انسان تو امر جنسی چیکار میکنه؟ یه کارایی میکنه اصلا چیز دیگه، معروف میگن سکس خشن. یعنی اصلا از چیز خیلی چیز وحشتناکیه. تو همین جریان مهسا امینی تو اختشاشات من اینو خبر دارم، و این تحلیل است، خبره با قولی چیز از این دختره که گرفته بودن، دختره گفته بوده که من تو وضعیت جنسی به وضعیتی رسیدم با سکس عادی ارضا نمیشم، حتما باید سکس خشن میشه. سکس خشن میدونید کاملا معکوس سکسه، یعنی اذیت میشه، آزار میبینه تا لذت ببره. این اونجا افق اعتباریاته، برساختای من. یعنی این فضای طبیعتش دیگه کلان از کار افتاده، تعدیل شده گویی، دیگه طبیعتش کاری نمیکنه، لذت طبیعی براش لذت نیست.
در مورد تفاوت انسان و حیوان که گفته میشه،
حالا الان خوب برای
داره تعقل میکنه، رفتی الان میگیم طبیعت انسان این است که اینطوری اعتباری طبیعت حیوان که با غریزش داره، وقتی با غریزش میره جلو، اونهایی که به خودشون از اون غریزه جدا میشن میگه ناهنجار هم دیگه هنجار نیستن. وقتی ما میگیم الان یه زنده به برخصدر طبیعتش داره اعتبار
میگه، الان که نبود از طبیعت اعتبار میگه، کنم این مقالسه رو با دقت همین دوباره خوندم، این تعبیر رو نداشت الان میگه
و از تکلیم طبیعت خودش
بله توی الان تعبیر داشت. بله
من فکر کنم طبیعتش هم مبتنی برای اینکه انسان معقول باشه، یعنی معقول باشه. لذا این مثلا که مثلا لاغمه شاید در که مثلا
اینکه
همه چیز
نسکی میشه برسخاب
میشه، نه دیگه
چون مارگرد اونجا اونو گذاشتی که حله. ببینید نکته
من اینه،
آقای متحری نقدش به اصول فلسفه نه، به علم
فلسفه
نه، این طوری
باشه که ما
علاقه اصول این تقریبه نداره اصلا که مبتنی بر طبیعتش باشه، اینو
نداره.
اطلاقات حقیقی که فصل قبله این فصل، آقا این
ما
دارم با عبیش بخونم من امروز برد با دقت همین رو خوندم. اصلا عبارات مختلف شما میاد که از صفحه یکش بیارم برای شما.
مثلا من خبر نداشتم از اینکه شما برای چی سوال پیشان که مقاله رفتی، برای یه مقاله به مناسبت دیگه، مناسبت دیگه من خودم داشتم مقاله نوشتم مقایسه دیدگاه باطل به عنوان یکی از همین توسعه همبستگرایی و اعتبارات علامه. اینا رو هم تطبیق میکنی کاملا از اون اسمیگری در میاد، از علامه اتفاقا تنوعی در میاد که تنوع
مختلف جملاتی داره که زمینه برداشت شما باشه. این رو مثلا این جمله میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی تکوینی از طرف دیگر یک سلسله ادراک ببخشید قبلی ترش یعنی این که یه جایی هستش که گویی این برداشته او حالا با دقت بخواه خواستید یه بار بشینیم با هم متن رو بیاریم. یعنی واقعا شما متن علامه بخونید، علامه تو این متن دغدغش این است که دستگاه طبیعت رو از دستگاه نفسانی رو کلمه نفسانی نمیاره، از دستگاه اعتباریات کاملا مستقل کنه. تو این متن نیومده بگه این مبتنی بر اینه، میگه البته آخر این میگه، میگه البته این اگه در راستا این نکنه نابود میشه، از نمیره.
اعتباری مبتنی بر ادراک حقیقی
است،
این
نامه
خود
علامه
تو این
مقاله
است. یکی این، یکی همسی علامه خود در مورد بدن و طبیعت یا همون غریزه انسان صحبت میکنه، داره از یک غریزه مخلوق صحبت میکنه. خب یعنی که یک انسانی که خدا آفریده حالا میخواد با محیط تطابق پیدا کنه و بقا داشته باشه. برای این دو اصل بدنش یک رفتار هوشمندانه داره که او رو باعث میشه چیزهایی رو اعتبار کنه که این بقاش تضمین بشه با محیط هم مطابق باشه. بنابراین انسانهایی که در جغرافیای متفاوت زندگی میکنن علاوه بر اینکه منطقشون مشترک، ریاضیشون خیلی از ادراکات عینی مشترکی دارن، حتی در حوزه اعتباریات هم ارتباط مشترک بینشون زیاد پیدا میشه.
ارتباط مشترک بینشون پیدا میشه، اما تمام دعوا سر است که اعتبارات مختلفو چیکار کنه؟ نسبیگری تو مشترکا بحث نداره. ببین اعتبارات مشترکش ملکیته، مگه ما تو ملکیت دعوا داریم با مارکسیستا با ماتریالیستا؟ آخه تشکیک نیست اینجا، این تشکیک یه حرفایی است که گل و گشاده که همه چی حل می‌کنه. آقا جون ما با ببین مشترکات که علام اس بده برده تو اینجا ملکیت زوجیت اینا
از حد و اخلاق
نمی‌دونم اصلا اینا کدومشو مارکسیست ماتریالیستا منکرن؟ ما دعوامون سر اینه، ما دعوامون سر همجنسگراییه، دعوامون سر اینها محل نزاعه.
ما دعواشون هم انجام میدیم. خب نه، همجنسگرایی ها چون کنم بدن مخلوق
رو میزنن،
یعنی
نه
اعتباری میشه.
چرا دیگه نه؟ مثالی که حیوانات همجنسگرا هستن چی میگی شما؟
خب توی انسان اعتبار اتفاقا همین
آینه رو بگی که بخونه ببینید، نکته من اینه، ببینید شما وقتی میره سراغ مشترکات، مشترکات که ایشون میگه مشترکات که اصلا محل نزاع نیست، تمام بحث ما این است که این اعتبار تو محل نزاع چیکار میکنه.
من
میتونم
چیزی
هست خب
این تیفه، خب یه جمله حقیقی، یه جمله طبیعی، اینا این تیفه هم هر چی شما از این به این سمت نزدیکتر بشید ثبات اینا کمتر میشه، درجه انعطاف و جدیتشون بیشتر میشه، اما همشون از وجودی وجود
دارن. ببینید مسئله اینه که ما اون نکته حالا من تو مقاله فقه و اخلاق گفتم، ما افق فقه جدی داریم. افق فقه یعنی چی؟ یعنی عرصه‌ای که شما نمیتونی به دانش اعتبارشو کشف کنی. اگه میدونستی نیاز نبود خدا بفرسته. اگه شما تشکیک رو یه جوری بکشید که خودتون همه اعتبارات ما میتونیم به دانش کشف کنیم، تمام نزاع اینه.
نمیتونیم اعتباریات پست مدرن رو با اعتبارات علامه یکی کنیم، حتی اگر نظر فطرت شاید متحلی هم ضعیفش نکنی، دو تا فضا متفاوت اعتباری پست مدرن رو
باید کنم. نه این فضا اصلا هم فضا لکه باقا میفانیست مال اونا هم اعتباره، یعنی بدون اعتبار نمیتونن پست مدرن رو کار بکنن. خب علامه یا اعتبار مفهوم به تو حقیقت است، حقیقت دومی اونا برساخته ولی حقیقت اولی
آیت ما این قایت رو قبول دارم. اگه قایت رو
بگیم اولیشون برساخت نیست، نمیتونم برساخت
بکنم. اولی یعنی چی منظور
دونم؟ یعنی هر اعتباری تو
مرحبت حقیقت
حقیقت
حقیقت حقیقت
اولیشی فعل مخیلی، یعنی شما خود تو خوشه بگیم ولی حقیقیه، خب نمیتونی اعتبارش بکنیم، یه دونم قایت هستش. ولی اون برساختگره ها باز مکانیسم اعتبار به جایی من رو هم یه کمی اعتباری میدارم ضعف نفی میکنم. اگه
در تو اولی که شما میگید محل نزاع نیست، در واقع اولی تو آخریه، یعنی آیا قایت واقعی اینی داریم یا نداریم؟ این محل نزاع اصلیه که من مدام علاقه دارم تو بحث مختلف بشه رو قبول کرده. برای من متحری هم حرفش اینه که چرا اینجا هیچ اشاره نمی‌کنی؟ به نظر من نمیخوام بگی اصلا غلطه، میگه تو اگه حرف فقط تو نیاری همین مقدار تمومش کنی بعدو بس بنام اون بری تموم میشه.
چون علاقه
در علاقه
اوورده،
چون بحث اعتباریات لغو اوورده به نفع اونا نمیشه. چرا؟ ببین لغو غیر از هدف درسته، اونم میگه هدف لغو نیستش، هرگز میگه لغوه.
درست.
لغ نمیدونه ببین اون تو لغ در واقع حل نمیکنه. آیا متعلق تو اصرار داری اون هدف درست من
مطلب واقعا درست
من
تو فضای اعتبار در هر جهت میشه نه هدف درست است تو فضای اعتبار
مطلب در واقع سری میشه
اصلا نگاه کنی لغویت بعدم لغویت پای استواده
لغویت نه لغویت تو فضای
مرتبط فهمیده میشه درست
نه اصلا تو فضا رو میکسن به قول هدایت درست هم قبول ندادن یه چیزی اعتبار کنون لغو میشه به شونه از لغو میشه
لغو عدالت که انسان نمی کن اگر هم بفهم لغو نمیره سراغ
درشت ندن لغویت به خاطر محبوب شدن اون بستر اعتبار و جایگاه اعتبار و حق اعتباری که داره درست میشه یعنی درست میشه اگه نماشه به حد در نمور به اول چه تونست اعتبار بکنه اعتبار صلات رو بکنه اعتبار نماز رو بکنه خیلی چیز داریم چون جایگاه حق اعتبار بهش قائل بودن اگه نباشه که به درد نمیخوره
اینجا که بس دیگری
نه از همین جا جهانی مکانیسه از اونجا گرفته میشه تا اینجا هیچ فرقی نمیکنه
حالا که به نظر دو تا بس دیگه شد شما میفهمید
من گفتم چرا میگید که با لب حرمون میشه
ببینید
حالا من بگم الان مثلا میگن که مثلا این همجنس گرایی که شما میگین دارید یه دروغی رو میگید یه دروغی که یه دروغ اشتباهی رو میگید که در طول زمان این کارآمد نیست
ببینید این میبینه دعوا رو کاملا سقرفی میکنه و بیخاصیت منظورم اینه یه بار شما میگی که آدون یعنی همین آیا میتونیم نشون بده که هدف واقعی برای انسان در کاره اگه شما لغویت تو این معنا بگیرید بله اما لغویت اینجوری تو مقام اعتبار کردنه میگه اگه من اعتبار کنم از خیابون میخوام رد شم و این اعتبار من یه جوری که منجر به رد شدن من نشه اعتبار لغوه منظور لغو ایشون اینه یعنی تو هر اعتباری شما نشون میده که آقا جون مثلا شما اعتبار کردی که خیابون مثلا یه طرفه است چه شلوغه بعدش میگه آقا شلوغش کم کنم مثلا دو طرفش میکنم اگه شلوغ تر شد معلومه اعتبار تو لغوه چون به هدفت نرسونده این غیر از اون این چیه ده هدف نهاییه یه دعوای ما داریم که آقا جون هدف نهایی آیا امر واقعی عینیه یا صرفا اونم اعتباریه من به نظرم اینجا دعوای سنگینیه یعنی واقعا اگه کسی به اون آخرش هم اعتباری جعل ماست هیچ وقت نمیتونه مشکل رو حلش کنه آیا متعریب من بدم اونجا که فطره داره پانه این کنه خود الله برم تو علمیزان جای مختلف این که هدف قایی نهایی ما واقعیه اصلا تو مقوله جعل نیست و همه جعل ما تابعونه اینو میپذیرن همشون آیا متعریب تو مقام بحث کردن آورده الله برم من بدم تو علمیزان کاملا با همین مبنا رفته جلو یعنی تو ذهن علامه هم همین بوده غیرتی نبوده متعر اینجا هیچ اشاره بهش نکرده آیا مطمئن تو یادداشت میگم که آقا شما فطرت رو کنار این نذاری این متن همینجا تمومش کنی خروجیش نصف گرای در میاد که به نظر این اشکال تو این متن وارد خب حالا شما تا
آقا آقا نراقی یکی از نقدایی که بعد میکنن اینه که الان میگن که ارتباط دو تا ناهمجنس طبیعیه چون منجر به تولید فرزند میشه و آقا نراقی یکی از انتقاداتی که به علامه میکنه میخوان با علامه مبارزه کنن میخوان همجنسگرا رو اثبات کنن علامه رو الان معتقدن که ارتباط بین زن و مرد ارتباط طبیعی است. چرا طبیعی است؟ چون به تولید مثلی انجام و غایت بقای انسان اتفاق میفته. علامه
بقا
و غایت میشه. بقا میشه هدف درست. آیا نرمان میگه خب هدف شما درست من این بقا رو به واسطه تکنولوژی جوری دیگر انجام میدم. پس من میتونم این طبیعی رابطه طبیعی که شما
این بقا رو جدلی اصل دعوا سر اینا نیست. ببینید اگه شما هم نه
در عالم برساخت باشی همه اینا اتفاقا دقیقاً داره کار می‌کنه که برساختگر بودن خودش رو اثبات کنه من می‌خوام بگم با حالت درست هم شما نمی‌تونید درستش کنید پس
نه من همینجا نکته من همین بودی گفتم فقه لازمه یعنی شما دارید با هدف درست و صرف رابطه رو کش کردن مثلا حلش کنید شما نمیتونید حل کنید من اعتماد نمیتونید حلش کنید چرا؟ چون من میخوام اعتبار به معنی برساختی که مکانیزمش قابل کشف نیست برای ما انقدر مهمه که ما نیازمند شریعت هستیم همه حرف اینه یعنی شما دیگه تشکیکیه پس هر اعتباری من پیدا کردم میتونم سیرش رو تا اصلشون بدم میگم نمیتونید نشون بدید اگر شدنی بود شریعت نیاز نبود شریعت یعنی چی؟ یعنی ما یه جایی میرسیم این پیشنگی اعتبار به حدی میرسه که تعبدی میشه تعبدی یعنی چی؟ یعنی چون خدا گفته اینجور اعتبار ما تعمیدیم وگرنه اگر خواهی تحلیل عقلی بکنیم همه میتونه این مناقشه دوش بکنن نکته من اینه میگم یه محملی از اعتبار نمیتونیم بگیم که آقای محمود اینجوری تا آخرش میاد نه این تا آخرش نمیاد
تا آخرش اعتبارات نمیاد تا طبیعت انسان نمیرسه بعد اونا میشن لغ میخوام بگم اینجا نسبیگرای علامه واقعا خود شما نسبیگرای پست‌مدرن کنده خودش رو تو همین مقاله پسش شد
حالا اول که من اینجا که هیچ نیدم این رگاش خود این مقاله بیاری تا دفعه بعد ببینید مشخصا ببین مثلا جمله‌ای که بعد قبل و بعدش هم قرینه باشه نه که جمله باشه که قبل و بعدش منظور چیز نداشته باشه
میکنم یه منظومه فکری محققی و شخص
رو
چرا
مثلا میکنیم
از دسترش؟
باشه آقای محرم داره میگه که تو این کتاب به این آقای محرم اشکال
مثلا شما تو میفرز منظومه فکری علامه مطلوبه
آقا نفره اینجور نیست آقا جون کتاب وقتی تمام شد تمام شده شما نمیتونی بگی اگر حرفی مؤلفه مهمی تو فکرت بود که اینجا نخو نیاوردنش منجر به خطا میشه باید همینجا اشاره بکنی چرا دیگه ببین این کتاب اینجا تمام شده از مقاله آقای مطهری میگه آقا تو این مقاله اینجور که رفتی ولش کرده این مشکل پیش میاد حالا ما خوش آقای مطهری آقای بود الان میگه آقا چون معصومه ولش کنیم نه آقا یعنی این من نمیخوام بگم اشتباه چیه یعنی حتما اشتباه کرده ولی میخوام این نکته من بدم تذکر درستیه علامه تو این مقام نبوده یعنی بعدیاش مشکل رو دیدن متوجه شدن جالب است خدای مطهری اون موقع تعلیقی میزنه ننوشته من حدسم این است که 10 سال 20 سال بعد بحث رفته تو جامعه بازخورد گرفته بعد اونجا میگه این نکته اینجوریست
اونم اعتراضا ننوشته
چی نبوده
اعتراضا ننوشته بودی بعد اما خاطرجو کنم میگم
اصلا نه نه اینا که اعتراضیه یادداشتش بخونید کاملا لحن اعتراضیه نه اینجا نیستا من تو خودم نوشتم اینجا میگم بعد خب حالا بگذاریم حالا اینکه چی بوده اینش محل بحث ما نیست رفتی از بحث ما
بیرون اولین مقاله یه بیت شعر علامه دارم که هیچ منظرم هیچ قلم سو خطا نره چیز اینجوری داره که منظورش اینه که هر کی هر چی میزنه خطا نیست یعنی یه آدم میخونه این بیت شعر رو
اینجوری نیست نه اون خطا با قلم سو نره اینجوری نیست اینجوری ما این چطور آسمان نداره سر این چطور بوستان نداره
نه اون بحث استاد
آفرین اون آقای مطهری جواب داده بود آفرین بر قلم پاک خطا پوشش باد خب حالا من گفتم فعلا علامه آقای مطهری دعواشو ول کنیم بریم سراغ اون مطلبی که می‌خواستم بگم به نظرم بحثو بره جلو ببینید تا اینجا البته من توی مقاله‌ای که اینجا نوشتم من بیشتر از اینی که الان برای شما توضیح دادم نگفتم اما اون نکته‌ای که به نظرم یه وقت فلسفه استایی فاصله می‌گیره اینجا نوشتم و سعی کردم رد شدن خب یه وقت وایسم یه فاصله گرفتن یعنی چی به تبیین خودم بگم هیچ دیگه به علامه نسبت نمیدن نظر شخصی خودمه شما نمیخواد با علامه چکش کنید ولی من به نظرم این حرف علامه تو اون بستر محمل خوبی پیدا میکنه ولی که ممکن اغلب آقایون هیچ کی مثل منم نیومده این بستر رو بکنه یعنی برای اینکه این فهمی که منه فهمی من درآوردی کاملا در این مورد فهم من یعنی بر اساس نظر من ببینید اون نکته من اینه که من چی میخوام توضیح بدم من میخوام مسئله اختیار رو توضیح بدم که اختیار چه کاری میکنه ببینید اختیار حرف این است که جهان رو متفاوت میکنه اصلا ما با اعتبارمون جهان رو متفاوت کردیم چیکار کردیم فرهنگ آوردیم تو قبل از اینکه انسان به معنی ماها نه انسان به معنی نواندرتال انسان به معنی پاش رو زمین نذاشته بود فرهنگ نبود جهان ها نبود تنوع نبود تخریب زیست محیطی نبود آخرت نبود بهشت نبود جهنم هم نبود اون این در واقع اختیار رو اینجا شرح کردم برای این شرح یه روندی که ذهن خودم پی کردم میگم که حداقل شاید این روند رو بگم اینو شما هم برای بکنید هرچند که انتظار ندارم همراهی بکنید اون روند اینه که مسئله خب علاقه توضیحی بدن از مسئله اختیار توی همین حدیث لاجبر و خفیف بعد امر و نهی که اختیار چطور تعریف میشه من یه مقاله نوشتم به نظرم از بهترین مقالات در تبیین اختیار و مبنای فلسفه صدراییه یعنی اگه کسی از این یک گام بره جلوتر من بهش جایزه میدم چون خودم خیلی روش فکر کردم اون موقع که کاملا صدرایی بودم نوشتم الان بهش میگم که چقدر چیله حالا
کوشونه
چه صدرایی نیستن به اون معنی که صدرا مشایی نیست نه صدرایی نیستن به معنی که ممکنه صدرا
مشایی نیست
مشایی نیست ولی به شدت روی ابن سینا سواره خب به این معنی من یعنی به شدت حرف های صدرایی
نیستی
به
اون معنی
نه چون نهلی مثلا علاقات های صدراییه نه که صدرایی نه این شما مشایی من مثلا میگه شما مثلا خواجه نظیر مشاییه یعنی هرچی ابن سینا بود قبول داره بگیم یعنی اون جریان و جهتگیری کلیش همونه ولی که اختلاف نظراتی هم داره معلوم سبزواری صدراییه صدرایی نه به 100 درصد هر چی مولا صدرا میگه چشم میگه در من اینم بالا اصطلاحات یاد بگیرید بعد نیست من مقاله ارشد نوشتم آقای کدیور راه چیز بود استادمون بود بعدش اشکال گرفت اشکال درستی بود ولی اصطلاح هم بدونید ببینید من نوشتم که معرفت شناسی از نظر نوصدرایی ها بعد دیدگاه علامه طباطبایی آقای پرینا نوشته بودن بعد من گفت چه گفتی نوصدرایی گفتم خب اینا صدرایی جدیدن گفتم این نوصدرایی من چه اجراستم ببینید
البته خود قرار است شما کانتی داری نو کانتی داری. کانتی معنیش نیست که هر چی کانت گفته میگه من یه مدل قبول دارم، نه کانتی یعنی با اون منظوری فکری داره میره جلو. حالا یکی میگه اصلا کانتی نیست، خب نو کانتی با کانتی چه فرقی داره؟ نو کانتی اون است که اون منظورا رو گرفته یه شیفت جدی توش داره، یه تغییر جدی توش داره که این تغییر دیگه نمیتونه بگی کانتیه. مثلا نو کانتی هم میدونید فرق مهمی نیست که کانتی کانت سوژه رو مهم ندارد اوبژه کرده یه معنا توی شناخت، اما سوژه واحد یعنی همه انسان یک شناخت دارن. نو کانتی ها اومدن گفتن نه همه انسان یک شناخت دارن، شناخت کاملا متفاوته. ببینید اون کار کانت رو قبول کردن اما تو همون مسیر یک کاری کردن که خود کانت دیگه قبول نداره این کار. من تو خود مناظره رو مگر این بحثی که الان دارم میگم مثل اعتباریات اینا شو بگیم علامه رو نو صدرایی میکنه، وگرنه توی فضای نهایی و اینا علامه صدراییه، آیه متحری صدراییه، آیه متحری یعنی اینا یک مکتبن نو س... یعنی هنوز مکتبی که بخواد بگیم نو صدرایی بشه چرا من خودم اما تقریه که از علامه کردن به نظر علامه جا نو صدرایی داره میشه، یعنی دیگر داره فاصله میگردیم چیزا توی یه جای این حالا شما میگی مثلا بله تو اراده اینا اومد شما در قبال اینا میگی نه حالا مکتب جدید مثلا شما میگی ملا صدرا شهر اشراق، صدرا اشراقیه به معنی اشراقیه، اما صدرا اشراقی خالی نیست، انقدر حرفای متفاوت داره ولی حرف متفاوتش روی فضای اشراق و مشرق سوار بعد بلا ده ها بحث صد ها بحث صدرا همون بحث مشرق اشراقه، یعنی امتداد اونه. به این معنی من دارم میگم که صدرایی نیستن به این معنی که دیگه خیلی از اون جایی که صدر وای ساده من رو وای نایستادم، اما به این معنی که خیلی از حرفی من به شدت مبتنی در فضل صدرایی بارم وای به صدرا
خودش این شکلی ما قبول نداره من شوایی مکتبی جدید
میدونم مکتبی یکم دو جوریه به شوایی جدید زده مثلا شما هگل و کانت رو داری هگل و کانت واقعا هگل تا میدونی کانتی و امتداد کانتی بچیه فاز بعد اول میشه مثلا شما چی بگم مالبرانش رو لایبیتس رو داری اینا دو نفر کاملا متفاوت نمیتونی بگید دو تاشون اگه بگید کارت زیانه باید تصاور خیلی زیاد گفتی کارت زیانه که میگن کارت زیانه وگرنه اینا اینقدر متفاوتن دو تا بازن ولی شما میگه آدم فلاسفه اسلامی یه جریانی همشون قبول دارن موضوع بحث ما موجود ما موجوده همشون تفکیه وجود ما رو قبول دارن همشون ده ها مطلب رو قبول دارن که میتونه دارن گفتگو کنن برای شما توی فلسفه اسلام یک خط واحد می‌بینید که می‌تونید بگید مکتب مشروع و اشاریه بلرک بالاتر صدویه بلرک بالاتر یه پلرک بالاتر معقوله، اما شما نمی‌تونید بگید هگل یه پله از کانت رفت بالاتر کانت اینوری رفت هگل اینوری رفت. اینو می‌خوام بگم می‌خوام یه بار مشی فلسفی شما یه پله بالاتر رفتنه ولی که از نظر برخی که هنوز مشایین گفتم بدون یا نه منوس آیه سید حسن مستوی استاد ما بود تو فلسفه دانشگاه افتاده بودیم این مقدار از متون پرلیشون خوندیم و ایشون مشایی بود رسما مشایی بود و صدرا رو به عنوان مکتب دیگه ما که صدرایی ما صدرایی بودیم دیگه ما صدرایی میگیم صدرا دو پله لاقل یه پله از مشا بالاتره. ایشون نه فقط گفت صدرا هم یه فیلسوفی بوده اول قبولش صدرای پله بالاتری حتی پله دیگری باشه بعدم میگفت که حرفی زده خیلی شب قابل اعتنا نیست خود چیزه با یعنی دوباره من چیکار میگم میگم ابن سینا مشی اصلیه این حرف صدر خود جالب بود نظر شد که حرکت جوهری هم نظر خود ابن سیناست اگه جالب بود خلاصه خب یه خاطر این برای من جالب بود من زمان خودم یه مشایی دیدم که مولا صدر رو دیده بود خونده بود آثار مولا صدر ولی مشایی میدونست خودشو تونست منظور بسونم یعنی من که میگم من یه چیز دیگه هم میخوام بگم یه چیز دیگه اما از شما میشه تو بی‌سوادتر از صدرایی و کاملا نمیتونی باشه دیگه آقای مش سیل گفتی مولا صد پایین تر از ابن سینا چون دیگه سودجی به مراتب با این حرفا گیر میذاره خیلی اصلا رفته حزیز ذلت خب این مشکل نداره ولی میخوام تصور بگم منظورم من شو چی بگم من صدرایی نیستم یا شما میگی من هگل هم که کانتی نیستم یا شما میگی نه من صدرا هم که مشایی نیستم این به این معنی خب ببینید حالا ما الان فعلا کاملا صدرای حرف میزنم بعدشون حرف خدا میکنم به نظر خودم تو ارتقی نداد شما خیلی درستی بود من یه مدتی هم برای کار دانش آموزا بودیم ما بعد دفتر تعلیف کتاب درسی کتاب دینی اینا جز شما خیلیتون گمراه شده های مایید کتاب دینی شما زمان ما تعلیف شده دین و زندگی خوندید اگه دین و زندگی خوندید تو دبیرستان جوونا شما که جوون ترا که دین و زندگی خوندن ما گمراه شدیم
اونجا هم پاسخ بدین دانشجو بفهمن. به همون مقاله من هنوز تو سایتم از موری بر مسائل جبر و اختیار قالب اخلاق خوندن خیلی خوشین اومده. ببینید توضیح بدم مسئله رو. مسئله اینه که یعنی اون شبهه سنگینی که تو فلسفه اسلامی اذیت کننده بوده این است که آقا ما در روی اختیار که داریم صحبت میکنیم یا اراده صحبت میکنیم، مثلا من اختیار دارم که در رو باز کنم گرم، این اختیار محل بحث من امر حادثه یا قدیم؟ حادث دیگه الان اختیار اصلا اختیار محل بحث که حادث باشه علمه دیگه. خب اگه حادثه ممکنه، اگه ممکنه از شیکو و لم یجه لم یوجد، اگه ممکنه حتما باید ضرورت علی در کار باشد تا موجود بشه. برای همین است که اختیار تو فلسفه اسلامی اصلا هیچیه، سر کاریه. بعد فلسفه اسلامی چه پاسخ دادن به این؟ منظورش اشکال اولیه اختیار تو فضای ذرات علی معلی توجیه نداره. پاسخی که فلسفه دادن این است که اختیار جزء اخیر علت تام است. یعنی ما از ضرورت علی دست بر نمی‌داریم، اما یه علت تامه داریم که برای اینکه فعل سر بزنه، این فعل خاص سر بزنه، این علت تامه باید دست دست هم بده، آخرین جزءش اختیاره. بعد خب برای همین است که اختیار داریم. اصلا اگه انکار اختیار کنید، اصلا علیت تامه انسانی انکار کردید و اختیار رو اصلا اختیار خود یکم مؤلفه های علیت و اینا. اشکال بعدی این است که نگام به گام بحث می‌کنم. این است که خب ما قبول داریم اختیار جزء علت تامه، اما جواب ها رو بدید خود این اختیار اون یک جزء از این علیت، چون این اختیار در اختیار علم و فلان و فلان و فلان میشه جزء اخیر. این حادثه یا قدیم؟ اگه حادثه یا اون یه اشکال پاسخی که من اونجا دادم که اونجا فقط اشکال پاسخی که اونجا دادم به نظر خودم پاسخ خوبی بود این است که شما جمله جزء اخیر علت تامه رو خوب نفهمیدید. چرا؟ چون اینجوری تصویر کردید و جزء اخیر علت تامه رو اینجوری بفهمید. یعنی چی؟ یعنی این من انسانیه، این من انسانی یه ابعاد انفعالی داره که از حیث ابعاد انفعالیش تحت تأثیر دیگران قرار میگیره. تأثیر پذیری مال انفعاله. مثل چی؟ مثل علم و احساسات. احساسات ندارم تأثیرن خوشحال شدن اینا
احساسات انفعالی، عواطف معنی احساسات انفعالی.
ما یه ابعاد انفعالی داریم، یه بعد فعلی داریم. تمایز اختیار از چیز، تمایزی در درون من سوزن چیه؟ من بسیطه، من یک واحد حقیقی هستم، این واحد حقیقی یه بعد فعلی داره، یه بعد انفعال. وقتی شما میگید این تحت تأثیر چیه؟ تحت تأثیر ضرورت، اگه ضرورت بعد 100% این اشکالی بود دیگه، اما اشکال معلوم شد که گفتن تو میگن این ممکن اگه بخواد موجود باشه بعد ضرورت داشت حاکم باشه، اختیار موجود بشه ضرورت، اگه ضرورته پس اون بیاد حتما نمیاد، نگاد حتما هیچ وقت نمیاد. اشکالی بود دیگه. پاسخ اینه که نه، این انفعال اونی که تأثیر میپذیره حس اراده نیست، حس علم و احساسات منه، اراده حس اثرگذاریه. برای همین اگر فعلی از افق علم و احساسات من عبور بکنه و من روش اعمال اراده بکنم، این میشه فعل من. اما اگر این فعل بیاد و من رو دور بزنه بره بیرون، هیچ کسی اینو فعل من نمیگه.
با تو تا مثال توضیح بدم.
همین
الان مثال میذارم. ببینید میگم که همیشه سر کلاس اون مثال میذاره. میگم الان قراره آقای چی میخوام بشم؟ آقای نور محمدی قراره بکشید. شما قراره اینجوری بکشید. بعد میخواهید بکشید، ضرورت که نمیرسه بهشون. چیکار میکنید؟ یه تفنگ، دو تا کار میتونید بکنید. یکی اینکه من سوزن چیه؟ یه اینجا ببندید در دستم و پاهم بعدم دیوار. یه تفنگ بذارید تو دست من، این تفنگم بگیرید به طرف ایشون، انگشت من رو ماشه بذارید بکشید. این رو هیچکی نمیگه فعل سوزن چی. چرا؟ چون درسته انگشتش دست من فعل ازش در بیرون، اما این فعل منو دور زده. مثلا دور دادن گفتید دور زد منو، یعنی از علم و اراده من عبور نکرده. اما اگه بجای اینکار یک کار دیگه بکنید، یه تفنگ بزنید بالای سر من، یه کاری بکنید من نتونم برگردم، یه تفنگ بزنید بالای سر من بگید یا بکش یا میکشیمت، تو این گزینه من اراده دارم یا ندارم؟ چرا دارم؟ به خاطر اینکه من قبلا مخیر بودم بین کشتن و نکشتن ایشون
الان مخیرم بین گزینه بکشم و زنده بمانم یا نکشم و کشته بشم. همچنان من اختیار دارم. فقط توی فضای اثرگذاری بر من چی شو؟ یه معادله من رو تغییر دادن. برای اگه دوباره بعد از این تغییر معادله من انجام بدم، بالا حالا جرم من کمتر بشه و اینا، ولی فعل از من سر زده، فعل اختیاریه. این تبیین بود که به نظر خودم خیلی تبیین خوبی بود. اگه تو رسید دهن از این تبیین بگیش تبیین کاملا مختلف از فضای سر زده تو مقام بگیش.
خلاصه این
و امر موجود با عالم نجب نمیجرد. شاید اینی که تو فکر کردی علت گرم شدن این آتش بوده، این نبوده، این یکی هم بوده، اما تا علت تام وجود نداشته باشه این آتش گرم نمیشه. ولی یه دونه علت نداره.
تا فعل من صادر بشه علت ضروری نیاز داره. یه علت ضروری نیاز داره. یه قسمت از علت من هست.
یه علت من خوب باشه میشه.
یه اخر علت تام دیگه. یه قاعده نفی میشه که بشه عالم نجب گرم وجود. لم یجب میشه قسمتش هم من.
خب همین
در وجود نمیشه. نفیش
بود. اینش اشکال پیدا. اشکال سر خود اختیار است.
در میگم اصلا خود اختیاری انجلی فکر میخواد از من ثابت بشه. خب میگم ضرورتش نه،
اختیار رو دارم میگم نه فعل ساده شده از من. فعل ساده شده از من
چی؟
ببینید دقت کنید، فعل ساده شده از من محصول اختیار و هزار تا چیز دیگه است. خب پس این ضرورت داره نه؟ این محل بحث ما نیست. محل بحث ما خود اختیار است. ببینید ما میگه خود این اختیاره، یه چیزیست که قبلا نبود الان اومد یا نه. اشکال کننده رو دارم میگم.
تو هم بحث میکشیم اون رقبه یه بلده بلده.
خب این اختیاره، برای که تو عالم پیدا بشه، توی ذهن من حاصل بشه، ضرورت داشت یا نداشت؟ موجوده دیگه، پس ضرورت داشت همون شد. پس قادر رو زیر قادر قرار بگیره.
خب این اراده میخواد حادث بشه، خب ضرورت میخواد، منم جزء ضرورت حادث شدنش هستم دیگه، مگه فعل من نیست؟
همون تماس
مگه فعل من نیست؟
این اینجوری بگم اشکال رو من اشکال معنی نشد.
البته خصوصش هم محل بحث ها که حادثه یا قدیمه.
آقا این که من الان تصمیم میگیرم اینو بلند کنم قدیمه؟
قدیمه به ذات، قدیمه به غیر داریم.
آقا این قدیمه به ذات، به ذات هر جور.
به ذات و جدا کنیم وجوب به ذات که قدیمه به ذاته.
آقا جون
وقتی وجوب بلغیر من بشن افعالم هم وجوب بلغیر پیدا
میشن. بله قدیم بلغیر هم میشن. آقا چه ربطی داره قدیم شدن؟ من وجوبم بلغیر اما همه افعالم هم حادثه. فعل من
مگه غیر از ذات منه؟
آره چرا نه؟
نصابی بعد دا کنون بوقع این خودشون هایی داره ظاهر میشه. این فعل من
یعنی از هستی. آقا اینکه تناقض واضح همه خوب میده. من ایستادم، من نایستادم. چرا دیگه من یه دقیقه قبل نایستاده بودم الان ایستادم، پس من هم ایستادم هم نایستادم، چون همه افعال من این دادمه.
سودورش که اونجا است.
آقا شما میگه همه افعال
من
سودنچی سودنچی در ساعت 12 ایستاده است، سودنچی در ساعت 13 نایستاده است، ایستاده نیست. و شما میگه همه افعال من قدیمه، پس من هم ایستادم هم نایستادم. عینیت کاملا عینیت یک طرفه است، عینیت اشراقی، عینیت اشراقی یک طرفه است، دو طرفه نیست. ما عین رابطه به خدا، یا خدا عین رابطه به ماست. خیلی فرقشه. خودم این ربط ماست؟ خودم این ربط ما هست یا نه؟ عینیت تو ادبیات فلسفه از کار مهمی که برای ما کردن عینیت یک طرفه رو توضیح دادن. آقا شما قطعاً صفتت در مرتبه ذاتیه. چی مثل فعلت؟ آیا افعال خدا این ذاتشه؟ همه فلاسفه میگن نه. افعال خدا این ذاتشه. خدا
صفات ذات و صفات فعل فرق.
خب پس فعل این ذات نیست. چون فعل این ذاته. این که خیلی ها آقا من سلام میره بالا. من تو فضای طلبی نیستم میره. من خدای نکرده قصد چیز ندارم. چی؟
بگوش
نه آقا
این
بحث هایی که میزنید
مثلا
پشت این حالا میشه اراده اصلا معلومه دیگه. چون من میخوام اینو بلند کنم اراده میکنم. اراده ناظر فعل منه. خود اراده فیلد حد ذاته اگه یه بحث معنی میکنن اون بله بذار
اراده مگه
محل بحث ما تو اختیار بودن این است که من این کار را میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم. در واقع این یه امر وجودی محضی به اسم اراده داشته باشیم که لایتغیر باشه ربطی به بحث ما نداره. از تمام دعوا سر این است که آیا من میخوام این فعل رو بلند اینو بلند کنم اختیار دارم یا نه. اختیار این اعمال اراده توی این موقعیت خاص.
اگه شما اون رو قبول نداشته باشی هستی مستقلی داره جزء ذات شماست نمیتونیم قبول کنم چون این نمود همونه.
دو تا بحثه این دو تاش ببینید
اینم دو تا بحثه.
آخه نه از زمین آقا اگه شما اول که ذات ما قدیم نیست بفردم ذات ما قدیم بود که نیست
علی وجود به ذات بلغی رو
قبول وجود غیر از خدمته وجود بلغه یعنی
وجود به ذات یعنی مال خودش از قدیم بوده این به ذات وجود ازلی داشته مال خودش
چه خلق بحث فهمشون شده. ما قائلیم که میشود چیزی قدیم باشد اما ممکن الوجود باشد. اما معنای حرف نیست که هر ممکن الموجود وجودی قدیم است. خیلی دو من فرق دارن. آقا فلاسفه اینو گفتن گفتن قدیم بودن دلیل بر وجود ذاتی نیست اما معناش این نیست که ما هر چی وجود ذاتی نداره حتما قدیمه. واجب الغیر حتما قدیمه. اینکه واضحه اینجوری نیست. نمیدونم حالا من به نظر خودم خیلی واضحه میاد. خب ببینید حالا من نکتم این بود. این فعل منی که داره سر میزنه داریم این فعله رو سوال میکنیم. میخوام ببینید این فعله به عنوان یه چیزی که موجود در بود موجود شد. زیل این قاعده قرار میگیره نه؟ اگه این فعل که موجود نبود موجود شد زیل این قاعده است پس به ضرورت حاصل بشه. پس اینکه من اختیار دارم این کارو نکنم این فعل ارادی من میخوام اینو بلند کنم این بلند کردنی که میخوام انجام بدم اختیار دارم یعنی که اگه میگه حتما عوامل دست به دست هم خارج میشه پس ضروریه. گفتم پاسخ فلسفی این است که بله این عوامل که گفتیم یکیش خود اختیاره. اشکال این بود یکیش خود اختیار است. میگم خود اختیار چی؟ توضیح من اینه که خود اختیار اینجاست نه اینجا. این به نظر من حال خودم حال نمیدونم شما فکر کنید به نظر این شده بهترین پاسخی که تو فضای صدره میشه داد. اما آدم خیلی عمیق باشه میگه خلاصه مشکل حلش نکردی. حیثیت اینجا بودم من اینجا کردم دو حیثیت کردم برای یک فکر. اما این حیثیت محل سوال ما همچنان هست. این حیثیت دست منه یا دست من نیست. یعنی اینکه این علم و احساسات اینجوری شکل بگیره و من این طرف رو ترجیح بدم یا این طرف رو این حیثیته دست منه یا نه. اگر شما بگید علم و احساسات درون من خود به خود اینو میزنه بیرون دوباره اختیار زیر سوالیه. اشکالی که من دارم گفتم هنوز حل نشده ولی تو بحث من اش اینجوری توضیح دادم که کسی متوجه نشه. حالا من خودم راه حلی که برای این در صورت نفته اینو معلوم شد. حالا راه حلی که خود من دارم مبتنی بر جهان ممکن لایبنیتسه. جهان ممکن لایبنیتس البته مبتنی بر آیه قرآن ولی بعدا جهان لایبنیتس هم حرفو میزنه البته چه خوب شد اونم تعبیر رب العالمینه. رب العالمین خیلی حرف میشه برای این چیزا رو بگم. این برای حرف جهان لایبنیتس خوب معنی دار بشه حرف های مطهری رو میگم توی بحث عدل الهی که من مدت‌ها اینم تدریس می‌کردم بعداً دیدم که این اشکالی داره.
و بعد روی یعنی ممکن لایپس حلش کردم. ببینید آیه مطهری عدلای خوندید؟ ها قدیم خونده بود. نه چون اینا که میگم ایه در خون قبل نگاه خوندوشید دیگر میاد میگم نکتم اینه خوندید اشتر ببرم. نه شما نخوندید؟ بخونید. آن کلام مطهری واقعا باید بخونید. من جدی میگم. من خودم دارم اینجا قبول نمی نکته شو. ولی میگم ایشون واقعا یه متفکری است که میراث خوب به ما منتقل کرده. ایشون تو بحث تبعیض ها وقتی بخواد بگه تبعیض نداریم یه مثال آخرش میزنه با همین مثال هم استدلالش آورده که استدلالش همین بخواد اون هم اینه که من تدریس میکردم خوبم تدریس کردم مثال میزنه که چرا داره میگه بابا اصلا میدونی شما تفکیه ذاتی و عرضی را بخواهیم داری جلو همون خواهی در شیرمان هم میگه بلن یوجر بعد میگه میدونی چیه ما که گفتیم ذاتی شیء اینجوریه این ها گفتیم مثل سلسله اعداد میگه آقا تو سلسله اعداد یک دو سه چهار پنج شیش حالا گروه آخر میگه آیا دو رو ما میتونیم برداریم بین سه و پنج بذاریم تونسترش میتونی برداری اما عملا دو دیگه نیست همون چهار است حالا اسم رو عوض کردیم چون فردا به دو بگو چهار به چهار بگو دو گفتنش رو واقعا عمل نمی کنه دو یعنی اونی که از سه یکی کمتره از یک یکی بیشتره ایشون که جایگاه ما در عالم مثل اینه ما جلده ها مشمشتن مشمشتن حالا اوجده ها شبه اینه من دارم میخواد جای هستری باشم شبهه تبعیض اینه دیگه چرا خدا متفاوت آفریده چرا من پدر مادرم اینم پدر مادر از دلیل اونه و او هر تک شد من این شدم این شبهه است دیگه من متفاوتیز گنگ رو گفتم اونم میدونه مثلا چیه اتفاقا شما که باید هستی باشه از دلیل خواست جای تو باشه بعد خدا هم عوض در جاتون رو الان اینجور شد
نه دور نیست بخوام این معنی های اون دریو بگم مثال خوبی ها یعنی من این سوزنچی مثلا این هستی مثلا خب و جایی دوتا عوض شد، جاشون عوض شد و پدر مادرشون هم عوض میشه دیگه زمانشون هم عوض میشه دیگه همیشه من عوض شد، همیشه عوضشون عوض شده دیگه هم شده هستری؟
هم
یعنی قبلا هستری جای من بودانی هستری میدم بعد اون گفتش که چرا من سودنچی نباشم؟ چرا من هستری نباشم؟ و خود روی ما رو عوض کرد
تونستن؟ خدا اگه هر دوان معلوم شد حبیل نمای مدعی اینجا
یعنی ایشون میگه جای هر چیزی جزء وجودشه این جزء وجودش لاینفکه دست جا به جا پذیر نیست برای سوال غلطه چرا خدا چیده
این همین های متعدی یه اشکال مهم میداره
اشکالش این است که
شاید مدعی تو اونجا داره نظام احسن رو شرح میده در حالی که این تبیین که مبتنی در فضای فلسفه اسلامیه تنها نظام ممکنه که میتواند موجود شود باشن
نظام احسن تفاوت مهمی داره با تنها نظام ممکن ببین اینجا میگه اصلا غیر از این فرض نداره حالا شما سوال کنم آیا عالم بدون سوزنچی فرض داره نه با ممنوعی فرض اسلامی اگه چیزی در عالم هست اشیاء ولم یجب لم یجب اگه سوزنچی موجوده پس وجب وجوده امکان نداشت عالم باشه سوزنچی نداره چقدر مهمه البته این اهمیت من با این اهمیت سوسک فرقی نداره چون یه سوسک هم که اینجا هست اگر نبود قاعده اشیاء و عالم یجب لم یوجد میگه عالم همینه که هست غیر از این فرض ندارد نه اینکه فرض دارد خدا نخواسته در حالی که ادبیات دینی که برای همه واضحه سوزنچی میتونه سوزنچی کی میشنده اره خدا حالا سوزنچی نبود چی میشه تو عالم البته برای که نظام احسن باشه سوزنچی شرطشه خلاصه سوزنچی هم نگرش دارم از این سوزنچی همونجا شرط نظام احسن که ابلیس هم شرط هست نه خب این تفاوت دو تا تصور معلومه دیگه یه با شما میگه آقایون از این نظام بهترین میشه سوزنچی هم نباشه اما اگه نبود بهترین نظام نبود میشه ابلیس نباشه اما اگه نبود بهترین نظام نبود اما این تلقیم که اصلا غیر از این نمیتونست باشه این تلقی تلقیه که فلسفه اسلامیه لایبنیس یه حرفی داره توی کتاب عدل الهی هم داره لایبنیس مسئلهش هم همینه حالا نمیم همینه یاره من این مسئله تو خود لایبنیس اینجور نخوندم ما ولی میدونم عدل الهی داره بعد جهان ممکنش هم جداگاه خوندم برم احتمالا این بازو خود داره هیچ انگیزه هم ندارم برم لایبنیس بخونم چون بنظرم تو رب العالمین همه حرفا هستش اونم این است که بی نهایت جهان ممکن واقعا در کار بر مبدأ اون که من میگفتم واقعا اوسط از وجوده که همه اینا متعلق علم خداست و مسبوق به خداست یعنی خدا بی نهایت جهان ممکن رو واقعا داره تو چند تاش داره به قول چوری
از میان بی نهای جهان ممکن یکی رو موجود کرده که این نظام احسنه. منطقه اون حال ما برای همین است که میتونست دیگری باشه، اما اگه اون یکی بود، یعنی برای ما تنها نظام ممکن نیستیم، بی نهایت نظام ممکن واقعا در کاره که ما از اون بی نهایت اینش که موجود شده. این تیکه از دایدی نکته دوم که مخواستم دیگر که در باید حرف فرمی میشه این است که خدا با آفرین، حالا اراده رو مخواستم، این مقدمه در بحث اراده بود، با آفریدن انسان اراده رو به انسان داد. اراده یعنی چی؟ اراده تو فضای نظام جهان ممکن منظورم تصویر میکنم، نه تو فضای ذرات عینی. یعنی ما بی نهایت جهان ممکن داریم و هر جهان ممکنی درونش روابط ذرات علی معلولی حاکمه. یعنی قاعده اشیاء مولانگری لمیجت در هر یک از جهان‌های ممکن صادقه، اما در کلیتشون صادق نیست. اون وقت چه ثمره میشه؟ ثمرهش این است که اگر اول عالم یک کسی بشینه، اول ابتدای آفرینش، حالا بیگ بنگ مثلا، ابتدای آفرینش مناقشه نکنه، به فرقی که حالا بیگ بنگ رو بذارید در نظر بگیرید، اگه کسی تمام قوانین علی معلولی فیزیکی و زیست شناسی که ما تو یعنی تا اینجا بیشتر نرفتیم، همشون فضاشون علی معلولیه، تمام قوانین علی معلولی عالم رو داشته باشه، اول عالم بشینه تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه، یک جهان بیشتر نیست. اما خدا انسان که آفرید چیکار کرد؟ به این انسان اجازه داد که میانه این جهانهای ممکن انتخاب کنه. من اختیار رو نمیفهمم. اختیار یعنی اگر ما یعنی
جهان
ممکن منظور دیدیم یعنی همش در من بخش قبل از سال که چون سرانزل فهم بشه ببینید، یعنی بی نهای جهان داریم، هر جهانی هر روندش چیزه، علت بیاد معلوم میاد، معلوم میاد، همینجور معلوم بشتر هم میاد، هر روندش. خدا یک جهان آفریده بود تا قبل از انسان، انسانی که آفرید امانت رو عرضه کرد، امانت همین اختیاره بود، تو احادیث میگن تکلیف و تکلیف اون بر اختیاره. اختیار یعنی چی؟ برای همین است که وقتی اختیار رو داد این انسان اختیار رو، انتظار این بود که انسان بهترینش مثلا از جهان این بود، خالی از اختیار انسان. با اختیار انسان چی؟ با اختیار انسان شما میتونی بری یکی جهان انتخاب کنی، میتونی بری یکی انتخاب کنی، میتونی بری یکی انتخاب کنی و هر کدوم انتخاب کردی این یکی رخ میده. اما این تصور از ثمراتش این است که برای همین است که ما من یه دارم اشکالی بگم، سارت یه اشکالی داره، این حرف از حرف سارت هم شروع رب العالمین. سارت میگه که من ممکنه خدام، چون اگه خدا رو قبول کنم اختیار نداریم. چرا اختیار نداریم؟ چون اگه خدا قبول کنم فقط یک جهان خواهیم داشت و دیگه من نمیتونم یک کار دیگه در عالم بکنم. من به نظرم کنه رب العالمین پاسخ اشکال سارت میگه آقا جون این رب العالمین تا سرگه چی ترجمهش کنه هم دوله رب العالمین
یه
پروردگار جهانیان ترجمه میکنن، جهانیان در حالی که عالمه. عالم یعنی چی؟ عالم یعنی جهان. آیش مشکلی از ترجمه این دقیقه مشکلی ترجمهش خیلی دارم، این یه معدود جایی است که ترجمه کرد پروردگار جهان هاست، البته جهانیان قلم نیست، دو تا معنی هست، ولی جهان ها دقیق‌تره، ولی که جهانی ها غلط نیست. شاید این جهانی ها غلط نیست این است که قوم لوط به حضرت لوط میگن اولا ننهک عن العالمین، عالم به معنی جهانی هم به کار رفت، اما جهانی خود مهمه. جهانی چرا به ما میگن جهانی؟ چون هر کدوم ما میتونیم یک جهان بیاریم تو عالم، نه یک جهان، هزار تا جهان میتونیم بیاریم. با هر اقدامی که ما داریم میکنیم یه جهان وارد سیستم میشه، هر اقدامی که خلاف روند عادی انتخاب طبیعی باشه، یعنی انتخابی هستش که تو افق طبیعت غریزی اینا داره رقم میخوره، طبیعیه که بعد این کار این کارو بکنی. اگه هر جا ما در مقابل یه کاری کردیم یه روند دیگه آوردیم که به نظر من با این فضا محصول بسیار سنگین بدا که من کشتم خودم تو فضا بزنم حلش کنم آخر حل نشد، به راحتی حل میشه. بدا یعنی چی؟ یعنی آقا بی نهایت جهان داریم و شما میتونید تو این جهان رو به هم بزنید. روند دست امام علی علیه السلام میگه که اگه لولا آیتان فی کتاب الله تا روز قیامت بهتون میگفتم چی شد. آیه چیه؟ آیه بدایه یمحو الله ما یشاء و یصرف دهنده و ملک کتاب. خدا میتونه محو کنه، میتونه بدال الله
آقا بعد از الله برای خدا تغییر رخ داد، یعنی بی‌نهایت جهان ممکن گذاشته رب همش هم هست. شما میتونید این جهان رو بازی کنید. البته هر جهان ممکنی هست بی‌نهایت نه یکی دو تا، بی‌نهایت آخر همشون میرسه به ظهور، آخر همشون میرسه به قیامت. یعنی این بی‌نهایت بی‌ذاته بی‌منطقه چیز نیست. ولی اون بعدا چیه؟ ادعایر و دو قضا، قضا هر کدوم از این هاست که شما میتونی شیفتش رو عوض کنی و شما میتونی ظهور رو بیاری جلو ببری عقب، اینا همه کار رو بکنی، ولی جلو نمیتونی. یعنی ظهور بدانا‌پذیره. بدانا‌پذیر یعنی چی؟ یعنی همه جهان‌های ممکن آخرش میخرد میشه. من برداشت خودم این بود که نظری اعتباری ها میخواد تو افق انسانیش که داشتم میگفتم نظر افق تو افقی که علامه شهر میده امتداد طبیعته، چون میاد حس داره اعتبار میکنه و رو حس داره سوار میشه. اما تو افق انسانی که اعتباری عقل میاد، به نظر از عقل مهمتر زبانه که زبان مهمتری کار عقله، تو افق چیز انسان میتونه بی نهایت چیز بکنه، یعنی میتونه مرتب جعلی بکنه به جای روند علی. روند علی متصور تصدی شوشو با کرد خروجی، انسان اعتبار میکنه. وقتی اعتبار کرد میتونه همون اعتبار کنه، تو همین نظم ادامه پیدا میکنه، میتونه یکی دیگر اعتبار کنه، شیفت عوض میکنه. شیفت عوض کرد بقیه کار دست خودش نیست، برای تفویض نیست، فرض به تفویض اینه. یعنی این اگه شما این کار رو اراده کردی میفتی تو این یکی جهان، لوازم کار دست خودت نیست. یه دیگه ما این کار تصمیم میگیریم، این کار رو بکنیم که چنین بشه چنین نمیشه، یه جور دیگه میشه. معلومه منظورم؟ یعنی بر همین است که از این است که جبر نیست، چون ما تو یک جهان نیستیم، گزینه های جهان جلوی ما بازه. تفویض نیست، چون این نیست که من انتخاب کردم خودم بتونم امور برش مترتب کنم. نه، من تنها گزینم این است که میان دو تا جهان که دو تا جهانم ربش خداست انتخاب بکنم. و اینجاست که اصلا مفهوم تفاوت تکوین و تشریع اینا معنی دار میشه. یعنی تو ما قبل این افق انسانی که این افق انسانی افی سمتش مشارکت داره، ما قبل این افق اصلا تشریع تخلف از دستور خدا معنی نداشت. اما تو این افق دستور خدا یعنی چی؟ معنی میشه دستور خدا تخلف کرد، یعنی خدا قرار داده تو هم بدونی که انتخاب کنی. این ادعای من بود. حالا هیچ ادعایی نمی‌کنم که حتی حرف درستیه، حتی نه قبول کنید، نمی‌خوام بگم علمان روز من این نظرش بوده، ولی من گفتم ما اینو اگه پذیریم، شما به شدت این که علوم انسانی متفاوت میشه با این دو تا علوم، قاعده علیت حرف نهایی رو تو اینجا نمیزنه، با اینکه خیلی حرف میزنه، یعنی شو داخل هر جهانی پای قاعده داره میره، اما لزوما قاعده علیت حرف نهایی رو نمیزنه، به شدت نیازمند تتبعات متعدده برای انواع شناسه، انواع اعتبارها، اعتبار کردن ها، تحصیل گذاری رو اعتبارها و مؤلف های بسیار زیادی که رقم میخوره. این ادعای ما بود. ببخشید خستتونم کردیم و سیادنه طولانی شد. حالا نمیدونم، حالا لااقل من فقط خب منظورم فهمیده باشید. حالا اگه خواستید جلسه بس شروع کنید ردش کنید، با هم اشکال نداره، رد کنید که حرف ما محکمتر بشه، یعنی من اشکالاشو بفهمم. ببخشید آقا اگر من عذرخواهی میکنم، من نقصم با شما خیلی صداهی میره، حالا بگم اینجوریه من بعضی وقت نه من عذرخواهی میکنم، نه من بعضی وقت تعابیرم یه مقدار تند میشه، مثلا گفتم که اینو هر کس اینا خدای نکرده بار جسارت اینو برداشت نشه. من گاهی وقتا میگم هر کسی میدونه، آخه یکی از میگفتش تو میگه هر کسی میدونه، یعنی من نفهمم. نه منظورم یه برداشتای لوازمه دلت التزامی کلمه، اما یک دونه شو ملتزم نیستم من. من دلت صریح منظورم بود، میخوام بگم این رو منظورم این بود، در همه خدای ها کرده جسارت داشت. خب من حالا اگه میخواد وقت تموم شد باید جلسه بعد یکم روش فکر کنید، ببینید این حرف ارزش میدونی به چالش بکشید، چون اتحان دارم مدت هاست من این بحث مطرح کردم، دو کنم یه مقاله بکنم ایش سرتش معلوم بشه که بشه. السلام علیکم. این بچه های شما رو از این سرستگوان ها تونستن یه استراحتی رو کرده بخشید. نه خیلی شروع نکن، اینقدر من داد دادم بعد اینگان خدا صداشون کاملا تحت شما بود. نه شما شنیدید صدای این بچه ها رو؟ شما شنیدید صدای اینا رو؟
من اومدم جلو نشستم که